ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آیت الله خامنه ای سیاست های کلی نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی را به سه قوه ابلاغ کرد. یک رشته حملات هوایی علیه پایگاه های هشت و شبی در مرز عراق و سوریه صورت گرفت و استان ایلام با میزان 51.9% از بالاترین تورم ایران برخوردار است. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه با صدور فرمانی به قوای سه‌گانه در ایران سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، آیت الله خامنه ای در متنی که با عنوان سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری به قوای سه‌گانه ابلاغ کرده، نخست بر توجه به موازین شرع در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی تاکید کرده است. رهبر جمهوری اسلامی در ادامه بر ضرورت تعیین اختیارات مجلس شورای اسلامی در اصلاح لوایح و تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کشور تاکید کرده است. ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی در راستای اجرای بند 1 اصل 110 قانون جمهوری اسلامی ایران است. این اصل قانون اساسی ایران ناظر به وظایف و اختیارات رهبر است و به بند 1 آن تعیین سیاست‌های کلی حکومت ایران به او واگذار شده است. همزمان با بیانیه دولت عراق درباره بازگشایی مرز با سوریه در روزهای آینده، رسانه‌ها در خاورمیانه از تشدید حملات پهپادی به پایگاه‌های هشت و شعبی نیروهای شیعه همپیمان با ایران در این منطقه خبر دادند. به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس و شبکه لبنانی المیادین، شامگاه جمعه 5 مهر ماه یک قرارگاه هشت و شعبی در استان الانبار برای 4 بار در 2 اخیر مورد حملات پهپادی قرار گرفته است. ساعتی بعد شبکه الحدث با استناد به منابع امنیتی عراق از 2 حمله پهپادی در شامگاه جمعه و این بار به یک قرارگاه هشت و شبی در منطقه فلوجه خبر داد. منابع امنیتی عراق چهارشنبه گذشته نیز از حریق در یک انبار مهمات نیروهای هشت و شبی خبر دادند. اسکای نیوز عربی هم گفته بود که 5 در این حمله کشته و 9 دیگر زخمی شدند. تلویزیون عراقی آفاق حمله دوشنبه پیش را به اسرائیل نسبت داد، هرچند که این کشور در این باره سکوت کرده است. از 2.5 پیش که این نوع حملات علیه عراق آغاز شده، با احتساب 2 شامگاه جمعه دست کم 17 مورد قرارگاه‌ها و نیروهای هشت و شعبی هدف حملات قرار گرفتند. اما بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، طی شهریور ماه گذشته در بین استانهای کشور بیشترین نرخ تورم به استان ایلام با 51.9% و کمترین آن به قم به 36.3% اختصاص داشته است. به گزارش خبرگزاری ایرسنا، اعلام تورم شهریور ماه از رشد تورم سالانه تا 42.7% حکایت داشت و به دنبال آن مرکز آمار جزئیات تورم در استانهای کشور را منتشر کرد. همین گزارش افزوده که نرخ تورم 12 منتهی به شهریور امسال برای خانوارهای کشور به 42.7% رسیده است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید این شورا با ورود پولهای کثیف به انتخابات مجلس 12 برخورد خواهد کرد. آقای کدخدایی هشدار داده که این موضوع در بررسی صلاحیت نامزدها مد نظر قرار خواهد گرفت.
اختیاراتی که شورای نگهبان داره در فقط بررسی صلاحیت ها هستش. طبیعتاً گزارش هایی که از سوی نهادهای مختلف مسئول، مثلا نیروی انتظامی، نمیدونم نهادهای چارگانه ما برای ما ارسال بکنن و صحت اونها مورد تایید قرار بگیره که خدای نکرده پولهای کثیف در انتخابات نقش داشته است، قطعاً در بررسی صلاحیت ها مد نظر قرار خواهد گرفت.
در هفته های گذشته شماری از اعضای شورای نگهبان درباره موضوع پولهای کثیف در انتخابات اظهار نظر کردند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز گفته بود که یک عده با پولهای کثیف می‌خواهند وارد مجلس شوند و این خط قرمز شورای نگهبان است. با این حال، آنطور که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده، برای برخورد جدی‌تر با مسئله ورود پولهای کثیف به انتخابات نیاز است تا قوانین بهتری تصویب شود. آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس درباره ماهیت آنچه که پولهای کثیف در انتخابات ایران خوانده می شود به رادیو فردا این چنین می گوید.
به نظر من مهمترین نکته در مورد پولهای کثیف اینه که اصلا کسی درباره منشأ اونها که معمولا در ارتباط با فعالیت‌های غیرقانونی و یا قاچاق کالا و مواد مخدر هستش کمتر سخن گفته می شود. البته 5-6 سال پیش وزیر کشور آقای رحمانی صحبتی کرد و به حدی تحت فشار نمایندگان قرار گرفت که مجبور شد اصلا صحبتش رو پس بگیره. پس عملا کسی نمیخواد وارد علت شناسی بشه و به خاطر این هستش که این معضل مادامی که به علتهای اون پرداخته نشه همچنان ادامه پیدا میکنه.
عباس علی کدخدایی هفته گذشته نیز گفته بود که در برخی از انتخابات در ایران پول سالاری قابل لمس است. با این حال او تاکید کرده که بخشی از تایید صلاحیت نامزدها قبل از برگزاری انتخابات مشخص شدن هزینه تبلیغات نامزدها خواهد بود. در ایران قانونی درباره راه‌های تأمین هزینه‌های انتخاباتی و محل تأمین آنها وجود ندارد. همچنین روشی هم برای بررسی دقیق هزینه نامزدها وجود ندارد. آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران:
این که در ساختار انتخاباتی ایران قوانین مشخص و معینی درباره نحوه هزینه کردهای تبلیغاتی وجود نداره به نظر من از مهمترین دلایل چرخش پولهای کثیف در جریان رقابتهای انتخاباتی در ایران هستش. اولا این هزینه های تبلیغات انتخاباتی در همه جای دنیا سقف داره، باید منشأ اون کاملا شفاف باشه و چرخشش در یک سیستم بانکی معینی در واقع نشاندار شده باشه و ثالثاً در هر زمینه امکان هزینه کردن تبلیغاتی وجود نداره. این در حالی هستش که در ایران هیچ کدوم از این موارد اصلا قانونی وجود نداره. به همین دلیل هم هستش که میبینیم مثلا یک کاندیدایی بدون هر گونه محدودیتی از نظر مبلغ هزینه هایی میکنه که گاهن تا چندین برابر حقوق و مزایای دوران نمایندگیش هستش. خب معلومه یک چنین پولهایی که هزینه میشه منشأ اونها عملا نمیتونه از یک منشأ سالمی برخوردار باشه. یا حتی در انتخابات های دیده شده که عملا افراد کاندیدا پول پخش میکنه یا اجناس رو در واقع داره توزیع میکنه.
موضوع ورود پولهای کثیف به عرصه انتخابات در ایران را برای نخستین بار عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در دولت حسن روحانی مطرح کرد. با این حال آقای رحمانی فضلی پس از اعتراض نمایندگان مجلس سخنان خود را پس گرفت. با اینکه دولت ایران در مجلس نهم لایحه شفافسازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی را به مجلس ارائه کرد، اما با پایان دوره این مجلس این لایحه نیز به تصویب نرسید. اما سومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صنعت معدن و تجارت ایران همراه با احمد رضا لشکری پور و شرکت توسعه دارویی رسا صبح شنبه در تهران برگزار شد. این محاکمه در یکی از شعب دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار می شود. در مورد این پرونده و محاکمه های نظیر آن که اخیراً شدت پیدا کرده و به صدور احکام اعدام برای چند متهم منجر شده، نظر احسان حسینزاده حقوقدان ساکن فرانسه رو جویا شدیم که با هم می شنویم.
در بحث قوانین ما اصلا مشکلی نداریم، چون در اصطلاح حقوقدان ها ما دوچار تورم قوانین هستیم در سیستم حقوقی ایران. ببینید ما قانون رقابت رو داریم در ایران که وظیفش اینه که با انحصار و مونوپولی های اقتصادی که شکل میگیره و با راندخاری ها مبارزه کنه، یا قانون مبارزه با اخلاصگران در نظام اقتصادی رو داریم و بسیار قوانین دیگر. اما مسئله اینه که این قوانین اصلا ارزش ندارن، یعنی اون روابط سیاسی پشت پرده، اون روابط خانوادگی که از رأس شروع میشه، اونهایی که قدرت و ثروت رو در اختیار دارن و به دولت جمهوری اسلامی یا به نهاد قدرت وصل هستن، اینها اصلا قوانین رو قربانی اون روابط خانوادگی میکنن. این دادگاه‌هایی که درست کردن دادگاه‌های ویژه هست. از نگاه حقوقی دادگاه‌های ویژه مثل دادگاه انقلاب، مثل دادگاه روحانیت، اینها اساساً میان با برخورد خشن و با تنبیه‌های خیلی سخت مثل اعدام و مثل حبس‌های ابد سعی دارن که مشکلاتی رو که در عرصه اقتصاد هست مثل راندخاری و فساد رو حل کنن. اما اساساً مشکل ما این نیست. چرا؟ برای اینکه شما ممکنه با 10 نفر 20 نفر برخورد شدید بکنید، مجازات اعدام رو هم در نظر بگیرید. اون بخشی از حقوق اقتصادی که این مقوله حقوق و اقتصاد رو به هم وصل میکنه این هست که همین بحث رقابت پذیری اقتصاد هست. وقتی اشخاص خصوصی، وقتی بنگاه‌های شخصی توان رقابت با بنگاه‌های دولتی یا بنگاه‌هایی که اسم خصوصی هستن، مثل همین کیس خانم نعمت‌زاده، همین توی کیف خاص اومده که خانم نعمت‌زاده به اعتبار پدرش آمده یک انحصاری رو در بازار دارو ایجاد کرده و این انحصار باعث شده که بقیه توزیع کنندگان دارو از میدان به در بشن و این خانم کنترل بازار رو تو دست بگیره. بحث اصلی میزان در واقع تشکیل دادگاه‌های ویژه و شدت مجازات نیست. راه حل اصلی این مشکل این هست که اون اقتصاد رو که در واقع یک اقتصاد دولتی رانتی هست، ساختارش رو تغییر بدن. یکی از ارکان تشکیل دهنده مشروعیت یک کشور این هست که مردم اون کشور احساس عدالت بکنن، یعنی احساس کنن که عدالت وجود داره در جامعه، شکاف طبقاتی، تضاد طبقاتی از لحاظ مالی کم هست. خب کی مسئول این قضیه هست؟ قوه قضاییه. قوه قضاییه هم بر اساس همین حکم اخیر علی خامنه‌ای که یک حکم کاملا سیاسی بود، حالا موظف شده که این مشروعیت رو به خود برگردونه به حکومت. بنابراین این قوه قضاییه بر اساس یک جدگیری سیاسی به نظر من الان مسئول شده که با یک محاکمه های سفت و سخت و با تبلیغات خیلی شدید و میخوان این احساس عدالت رو مردم القا کنن که بله ما در ایران جمهوری اسلامی عدالت اسلامی داریم، هر کس فساد کنه باش برخورد میشه. در حالی که به نظر من تا سیستم حکومتی اصلاح نشه به سمت یک حکومت دموکراتیک این یک شوی تلویزیونی بیشتر نیست.
احسان حسینزاده حقوقدان ساکن فرانسه بود. اما بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیوان عدالت اداری ایران، رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری لواسان مبنی بر تخریب ویلای داماد علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را تایید کرد. با این حال محسن قائمی نسب مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته که این حکم قابل تجدید نظر خواهی است. از سال گذشته موضوع ویلای حسن میر محمد علی داماد علی شمخانی در لواسان خبرساز شده است. و انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که از صبح شنبه به وقت محلی در بخش‌های گوناگون آن کشور آغاز شده بود به پایان رسید. بیشتر بشنویم از فرهاد سلمانیان.
در نخستین ساعت‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در روز شنبه، انفجارهایی در چند شهر و حوزه رأی‌گیری آن کشور گزارش شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های محلی در افغانستان نوشت که یک حوزه رأی‌گیری در شهر قندهار هدف حمله بوده است. در شهرهای کابل، غزنی و جلال‌آباد نیز انفجارهایی گزارش شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را رسماً به عهده نگرفته، اما گروه طالبان در تازه‌ترین بیانیه خود نسبت به شرکت در انتخابات هشدار داده بود. بیش از 9,500,000 نفر برای شرکت در انتخابات این دوره ثبت نام کردند. بیش از 5,000 مرکز رأی‌گیری نیز برگزاری انتخابات را بر عهده دارند. طبق گزارش‌ها از این میان بیش از 400 مرکز در منطقه‌های تحت تسلط طالبان باز نخواهند شد یا به دلایل امنیتی بسته می‌مانند. پیشتر آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از طرف‌های سهیم در انتخابات خواست نقششان را برای برگزاری انتخاباتی صلح‌آمیز، شفاف و فراگیر ایفا کنند. دبیر کل سازمان ملل در بیانیه‌ای گفته بود جایی برای خشونت، تهدید و تقلب در انتخابات وجود ندارد. بیش از 10 نفر در انتخابات ریاست جمهوری امسال افغانستان نامزد شدند. 206 نهاد کشوری و بین‌المللی نیز نظارت بر انتخابات را بر عهده دارند. دو نامزد اصلی سمت ریاست جمهوری برای دوره 5 ساله پیش رو، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت هستند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در وضعیتی برگزار می شود که گفتگوهای یک ساله طالبان با آمریکا برای برقراری صلح در افغانستان به نتیجه نرسیده و حمله های آن گروه همچنان ادامه دارد. بعضی دیپلمات های دیگر کشورها در کابل می گویند تهدیدهای طالبان علاقه به شرکت در انتخابات را کاهش داده است. طبق ارزیابی آنها میزان شرکت در رأی‌گیری امسال پایین تر از دوره های پیشین خواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.